دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما است. یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در این کشور 9% کاهش یافته، اما این تلفات در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. و نشست بین المللی هماندیشی برای جلوگیری از افراطیت در کابل برگزار شد. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در یک نامه طالبان از مردم ایالات متحده آمریکا خواستند بالای حکومت آن کشور فشار بیاورند تا از افغانستان خارج شوند. یک جوان 19 ساله که از مکتب در ایالت فلوریدای آمریکا اخراج شده بود، دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان آن مکتب را با ضربه گلوله کشت. سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. در گزارش سالانه ادارات حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما که امروز نشر شد، رقم تلفات افراد ملکی 3,438 و افرادی که زخمی شدند 7,015 تن خوانده شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است این رقم نسبت به سال 2016 میلادی 9% کاهش داشته، اما تلفات و مجروحیت افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری و بمبگذاری ها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در یک نامه که دیروز پخش شد، طالبان از مردم ایالات متحده آمریکا خواستند بالای حکومت آن کشور فشار بیاورند تا از افغانستان خارج شوند. مقامات آمریکایی تا هنوز در مورد این نامه تبصره نکردند، ولی آنها بارها تاکید کردند که گفتگوهای صلح با طالبان باید به رهبری و مالکیت افغانها صورت بگیرد. بعد از حملات تروریستی اخیر در کابل، رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان گفتند برای گفتگو با طالبان آماده نیستند. در این نامه طالبان پیشنهاد صلح را نیز کردند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر گروهی که دست به جنایت علیه مردم میزنه افراد ملکی را هدف قرار میده و بعد می مسئولیتش هم به عهده میگیره. ما با این گروه هرگز گفتگو نکردیم.
در این نامه طالبان وعده یک حکومت فراگیر، حق تحصیل برای همه به شمول زنان را وعده کرده، اما ظاهرا تقسیم قدرت را رد نموده، گفتند که حق تشکیل حکومت را دارند. قرار است فردا تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر شارجه با هم مسابقه کنند. فرید هوتک، مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت
افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی یک روزه دیگر بین‌المللی خواهد داشت. بازی آینده به تاریخ 16 و بازی پنجم به تاریخ 19 صورت می‌گیرد.
در جریان این دور مسابقات تا اکنون این دو تیم 3 بازی یک روزه را انجام دادند که در 2 بازی آن افغانستان و در 1 بازی تیم زیمبابوه برنده شده است. بازی فردا برای تیم کرکت افغانستان مهم به خاطر آن است که اگر در آن برنده شود، جام 5 بازی یک روزه را از خود خواهد ساخت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند یک جوان 19 ساله که از مکتب در ایالت فلوریدا اخراج شده بود، دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان آن مکتب را با ضربه گلوله کشت. این حمله دیروز بعد از ختم ساعات درسی در پارکلند فلوریدا در 70 کیلومتری شمال میامی رخ داد و وحشت را بین متعلمین ایجاد کرد. نیکولاس کروس که به دلایل نامعلوم از مکتب اخراج شده بود، یک ساعت بعد از این حمله مرگبار خودش را بدون مقاومت به پلیس تسلیم کرد. سکات سرایل پلیس محل گفته است قربانیان این حادثه شامل شاگردان و کارمندان مکتبند که اکثر آنها در داخل ساختمان مکتب کشته شدند. این 18مین حمله مسلحانه در یک مکتب در آمریکا در جریان این سال بوده است. وزارت خزائن آمریکا میگوید در انتقام به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحریمات تازه را بالای برخ سرمایه‌داران روسی وضع می‌کند. استفن منوچن وزیر خزائن آمریکا دیروز در گزارش دهی به کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت: ما روی این تحریمات فعالانه کار می‌کنیم و در آینده نزدیک انتظار آن را داشته باشید. کنگره آمریکا در تابستان گذشته با بعضی تحریمات بر روسیه رای داد که سند آن با بی‌میلی از سوی رئیس جمهور ترامپ توشیح شد. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده بیبود روابط با روسیه را داده بود. برای تطبیق این قانون وزارت خزائن آمریکا در ماه گذشته یک لیست حاوی نام‌های 114 شخصیت سیاسی و 96 سرمایه‌دار روسی را تهیه کرد که از همکاری با پوتین منفعت مالی برده یا قدرتمند شدند. و خبر آخر این که در روز آخر کنفرانس بین‌المللی در کویت مساعدت کنندگان 30 میلیارد دلار کمک را برای بازسازی عراق تعهد کردند. این رقم که دیروز اعلان شد خیلی کمتر از 88 میلیارد دلار است که مقامات عراق گفته بودند به آن نیاز دارند. اما این کمک برای بغداد زمینه آن را مساعد می‌کند که بعد از سالها جنگ بازسازی را آغاز کند. ترکیه با تعهد 5 میلیارد دلار بیشترین کمک را به عراق تعهد کرد. بریتانیا 1 میلیارد در یک دهه، اتحادیه اروپا 494 میلیون، عربستان سعودی و قطر نیز قرضه های مهم را اعلان کردند. ولی ایالات متحده آمریکا مساعدت های تازه را با عراق تعهد نکرده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید به مثابه شیوه جلب کمک ها کشورش آماده است به مبارزه خود با فساد ادامه دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در این کشور 9% کاهش یافته، اما این تلفات در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری افزایش قابل ملاحظه داشته است.
The key finding in the report is that more than 10,000 civilians have died or were injured as a result of the conflict in 2017. The findings show
نظر کارشناسان درباره جلوگیری از تلفات ملکی را هم می‌شنویم.
قوانین باید مراعات شود. اگر قوانین مراعات شود، عملیات شو میشه، روز میشه، هدف درست زده میتونه، هدف درست بده، تلفات ملکی کم میشه.
نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه در برابر افرادگرایی در کابل برگزار شد و مردم شمار از روستاهای دوردست پروان از نبود پروژه های بازسازی شکایت دارند.
از جمله گفتم میتونیم آب آشامیدنی که مردم جابرسراج یکی از چیزی که به دسترس خود ندارن آب آشامیدنی است.
از گشایش مرتفع ترین هتل جهان در دبی هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید تلفات افراد ملکی در سال 2017 میلادی در این کشور 9% کاهش یافته، اما در حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری افزایش قابل ملاحظه داشته است. تادا میچی یا ماماتو، نماینده خاص ملل متحد در کابل، روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه ملل متحد در مورد تلفات ملکی در افغانستان این ارقام را نگران کننده خواند. به اساس گزارش سالانه یوناما، در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در این کشور کشته یا زخمی شدند که عامل 65% آن طالبان و گروه داعش و عامل 18% دیگر آن نیروهای طرفدار حکومت این کشور شناخته شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید میزان تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای طرفدار حکومت کمتر از آن است که در گزارش یوناما آمده است.
همکارم فرشته ندا در استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید افزایش حملات انتحاری و نشانه گرفتن عمدی افراد ملکی در افغانستان آنان را نگران ساخته است. تدمچی یاماماتو نماینده این دفتر روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه تلفات ملکی سال 2017 میلادی گفت تلفات افراد ملکی در این کشور نگران کننده و وحشتناک میباشد.
The key finding in the report is that more than
وای میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن به خاطر جنگ ها کشته و زخمی شدند. افراد ملکی بیشتر در حملات انتحاری، انفجار ماین های کنار سرک، جنگ های زمینی، کشتن هدفمندانه و حملات هوایی کشته و یا هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 میلادی 3,438 تن کشته و 7,500 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه در این گزارش از کاهش 9% تلفات ملکی سخن گفته شده، اما این مسئله نیز در آن گنجانیده شده است که افزایش حملات هوایی، گروهی و حملات انتحاری در مقایسه با سال گذشته نگران کننده می باشد. بر اساس گزارش یونما در سال 2017 میلادی همچنان بیشتر از 4,000 زن و کودک نیز در این کشور کشته و یا هم زخمی شدند که در مقایسه با سال گذشته میزان کشته شدن زنان بیشتر می باشد. در این گزارش همچنان به حملات راکتی پاکستان اشاره شده و آمده است که در سال 2017 میلادی در این حملات 71 تن کشته و زخمی شدند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
در حالی که ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در افغانستان کشته یا زخمی شدند، شماره کارشناسان نظامی میگویند مراعات نکردن قوانین جنگی از سوی طرفهای درگیر جنگ سبب افزایش تلفات ملکی در افغانستان بوده است. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان میگوید ارقام تلفات ملکی قابل نگرانی است و باید طرفهای درگیر جنگ روی این مسئله توجه کنند. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، مصاحبه‌ای را با هیگل سلیمان خیل، یک تن از کارشناسان نظامی، انجام داده و در آغاز از وی در مورد علت افزایش تلفات ملکی پرسیده است.
هر عملیاتی که اگر طالبان کرده یا داعش کرده، اونا روز اول امور پذیرفته که این عملیات ما کردیم، این انتحاری عمل ما کردیم، این مسئولیت خورا به دوش خود گرفته. ولی این طور ای خدر است که عملیاتی که از طرف دولت میشه، از طرف ناتو میشه، ای خصوصا دولت و ناتو، اینا هر جایی که یک هدف پیدا میکنه، هدف مخالف پیدا میکنه، اینا باید امیر راپور خود با ارگانهای کشفی اینا کوردینه بکنه، اینا تثبیت بکنه. هر وقت تثبیت کرد، اما مهمه نقطه اونمورا عملیات بکنه، تلفات ملکی کم میشه. ولی اینجا کوردینه وجود نداره، اما طالبا و مخالفین اونا خو هیچ وقت به این چیزا نمیفهمه. اینا مقصد کوشش میکنه که به جهان و نمود بکنه که یعنی ما حضور داریم، ما قوت داریم، ما به چالش برده میتوانیم، چرا که در جنگ های روبرو طالب و داعش شکست خورده در افغانستان، صرف آل اونا رجوع کرده به عملات انتحاری.
تشکر سلیمان خیل. چرا هر دو گروه حکومت چرا نمیتونه مثلا از کشتار افراد ملکی جلوگیری کنه و می ارقام کاهش بده در افغانستان؟
در این مورد ما تا جایی که ما چیز کردیم، آن قوانین نظامی که در افغانستان موجود است، یا حتما همون قوانین امریکا در ناتو هم موجود است، اما قوانین درست عملی نمیشه. که از اون جمله ما پاشتر برایتان گفتیم، قانون حکم میکنه که یک هدفی را که پیدا میکنه، اونمو را باید ارگانهای کشفی و استخباراتی اونا را کوردینه بکنه، تثبیت بکنه. اما نقطه را که آل خو وسایل تخنیک عصری هم داریم که هدف هم خطا نمیکنه، اما هدف را بزنه. ولی اینا با امو قوانین نظامی که است، نه ناتو ما توجه میکنه، نه قوتهای افغانی ما توجه میکنه. امو تاثیر است که هدف کردینه نمیشه و عملیات میشه و تلفات ملکی هم زیاد میشه.
و سلیمان خیل، به نظر شما یعنی عدم رعایت قوانین جنگی سبب شده که امی تلفات ملکی کاهش نبیه در افغانستان؟
بله 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 بله، قوانین باید مراعات شود. اگر قوانین مراعات شود، عملیات شو میشه، روز میشه، هدف درست زده میتونه، هدف درست بده، تلفات ملکی کم میشه.
هیگل سلیمان خیل، کارشناس نظامی، درباره جلوگیری از تلفات ملکی ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزیر خارجه آلمان گفته است صربستان باید استقلال کوسوفو را به رسمیت بشناسد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد آن را با هم می‌شنویم، ولی در این قسمت برنامه اخبار گزارش اخبار اقتصادی را داریم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا به هدف افزایش حاصلات و کاهش آفات گندم حدود 20 میلیون دلار را با تطبیق یک پروژه به مصرف برساند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه این پروژه توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود.
انتظار می ره با پلان ها و طرحهایی که وزارت زراعت در بخش افزایش تولیدات غلجات روی دست گرفته، ما بتانیم تا 5 سال آینده از نظر تولید غلجات به خصوص تولید گندم به خودکفایی برسیم.
با گفته وی، این پروژه که کار آن عملا آغاز شده در ولایت های کابل، هرات، بلخ و ننگرهار تطبیق شده و تا 2022 ادامه خواهد یافت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در این اواخر علاقه‌مندی سکتور خصوصی برخی کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در این کشور افزایش یافته است. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که هند، ایران، ترکیه و برخی از کشورهای دیگر روزانه با اتاق تجارت و صنایع افغانستان تماس داشته و برای سرمایه گذاری مشترک در بخش‌های مختلف ابراز علاقه‌مندی می‌کنند. وی میگوید که اگر حکومت وضعیت امنیتی را بهتر سازد، علاقه‌مندی سرمایه گذاران کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر خواهد شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر دیزل 47 افغانی به فروش می رسد.
ساعت 1:17 دقیقه بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. وزیر خارجه آلمان گفته صربستان باید استقلال کوسوفو را به رسمیت بشناسد. زیگمار گابرایل این موضوع را به حیث یک پیششرط برای پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا مطرح کرده است. کوسوفو که قبلا یک ایالت صربستان بود، 10 سال پیش اعلام استقلال کرد. جزئیات این خبر را همکارم امید مرزبان دنبال کرده و حالا با ما در استودیو است. مرزبان صاحب، به برنامه خوش آمدید. مانده نباشی.
سلام آقای سرور.
اگر لطف کنی اندک بیشتر درباره سخنان وزیر خارجه جرمنی به ما بگویی.
تشکر. زیگمار گابرایل، وزیر خارجه جرمنی، در سفر به کوسوو دیروز گفت که اگر صربستان میخواهد به اتحادیه اروپا بپیونده، باید کوسوو را به رسمیت بشناسه. زیگمار گابرایل افزود که شرط اصلی برای پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن کوسوو به حیث یک کشور مستقل است. وزیر خارجه آلمان ایره هم گفت که به رسمیت شناختن کوسوو یک اقدام عقلانی هم خواهد بود، زیرا ناممکن است که کوسوو دوباره به قلمرو صربستان مبدل شود. صربستان قصد دارد در سال 2025 عضو اتحادیه اروپا شود و سیاستمدارای سرب امیدوار هستند که به رسمیت شناختن کوسوو شرط برای پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا نباشد. کوسوو که قبلا یک ایالت صربستان بود، در ماه فوریه سال 2008، یعنی 10 سال پیش، استقلال خود را اعلان کرد. چندین کشور از جمله آلمان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند، اما کوسوو به حیث یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد نیست، چون روسیه و چین که از همپیمانهای صربستان هستند تقاضای عضویت کوسوو در سازمان ملل را ویتو کردند.
تا جایی که شنیدیم از سالهاست که کوسوفو تلاش میکنه که به اتحادیه اروپا یک جای شود. در میان اعضای اتحادیه اروپا کدام کشورهای دیگر کوسوفو را به رسمیت نمیشناسند؟
بله، در داخل اتحادیه اروپا نیز کشورهایی هستند که استقلال کوسوفو را به رسمیت نمیشناسند، مثلا اسپانیا، قبرس، رومانیا، یونان و سلواکیا. وزیر خارجه آلمان در جریان همین سفر خود به کوسوفو ایره هم گفت که کشورش تلاش میکنه تا این کشورها را هم قانع بسازد که استقلال کوسوفو را به رسمیت بشناسند. هستند. به هر حال به نظر میرسه که پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا مخصوصا اگر مشروط به پذیرفتن استقلال کوسوو باشه در داخل اتحادیه اروپا هم با دشواری ها و اختلافات روبرو خواهد شد.
مجدان سه تشکر از شما دوستان عزیز همکارم از تلاش های کوسوفو برای پیوستن به اتحادیه اروپا گزارش داد. وزیر خارجه آلمان گفته صربستان باید استقلال کوسوفو را به رسمیت بشناسد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تأکید بر موقف گیری علما در برابر افراطیت کرده است. در این نشست علمای کشورهای هند، ایران، پاکستان و مصر شرکت کردند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
علمای کشورهای هند، ایران، مصر، پاکستان و افغانستان در کابل گرد هم آمده و علیه افراطیت رو یک استراتژی کار می کنند. نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت از سوی نهاد موسوم به انستیتیوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب برانداخته شده است. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید کرده است که باید علما در برابر افراطیت موقف گیری کنند. اشتراک کنندگان این نشست هم تاکید دارند که افراطیت در دین اسلام جا ندارد و سبب تباهی کشورهای اسلامی شده است. حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید که باید جلو راههای افراطیت گرفته شود.
وقتی که ما صلح گپ میزنیم، صلح یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه. ما اونو افراطیت تردید میکنیم، اونو وسطیت میخواهیم، اونو اعتدال میخواهیم که او در جامعه انسان ها را در بین خود بر زندگی کردن آماده بسازه.
وی همچنان از حکومت خواست تا اقدام نکند که مردم ناراض شود و به سوی افراطیت رو بیاورند. در این نشست بیشتر بر اعتدال تمرکز شد. از سوی هم نعمت الله غفاری یک عضو ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت گفت که برخی گروه ها از آیات دین اسلام سوء استفاده می کنند و قتل 7 میلیارد انسان را جایز می خوانند که نیاز است تا علما در این زمینه به مردم وضاحت بدهند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مردم شمار از روستاها و محلات دوردست و کوهستانی پروان شکایت دارند که برای رسیدگی به مشکلاتشان کار لازم صورت نگرفته و پروژه‌های بازسازی و انکشافی در این مناطق راه اندازی نشده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
باشندگان مناطق دوردست ولسوالی جبلسراج ولایت پروان شکایت دارند که برای رسیدگی به مشکلات مردم در محلاتیان از سوی حکومت کار لازم صورت نگرفته است. دره آشابک یکی از ساحات دوردست و کوهستانی ولسوالی جبلسراج ولایت پروان است. شماری از باشندگان این دره شکایت دارند و میگویند راه اندازی پروژه های انکشافی برای رسیدگی به مشکلاتشان خیلی محدود بوده و در زمینه های مختلف با مشکلات روبروند. امام سعید 50 ساله و عبدالرقیب 30 ساله از باشندگان ولسوالی جبلسراج ولایت پروانند که در این مورد میگویند
در این مشکلات ما رسیدگی هیچ نشده. کارهایی که از نظر داریم که را پیشنهاد کنیم و چونکه منطقه ما امنیت است، نه شب روز مترو برد دیگه مشکلی ما امنیتی هم نداریم.
در سوالی جبلسراج مشکلاتی را به حدی داریم، از جمله گفتم میتونیم آب آشامیدنی که مردم جبلسراج یکی از چیزی که به دسترس خود ندارن آب آشامیدنی است و دیگه از جمله برق است که تقریبا 30% قرى و قصبات سوالی جبلسراج که از نور برق مستفید نشده.
با این حال مسئولان حکومت محلی ولایت پروان در پاسخ به این شکایت‌های باشندگان ولسوالی جبلسراج می‌گویند در سال جاری بیشتر از 10 پروژه انکشافی را در روستاهای مختلف به اجرا گذاشتند که با مشکلات مردم در محلات تا حدی رسیدگی شده است. سیف الله بیدار ولسوال جبلسراج ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در طول سال فعلا در حال گذشت است، هم در ساحات قاسم خیل و قالب خیل جای به طول 6 کیلومتر و یک در حال کنکریت بزی است که یک پل قاسم خیل هم شما شاهد هستین که کنکریت انداخته شد، و همچنان در ساحات میانه گذر که از ساحات پل متک الا پل جمسواج به هم وصل میکنه، این هم فعلا تحت کار است. چندین جوی است تحت کار است، 3 باب مکتب است که اونا هم 80% کارشان خلاص شده، و ذخیره های آب هم در ساحات شهرتوزک اونجا چند روز قبل افتتاح شدند، و در آشوا هم چند ذخیره آب قبلا افتتاح شده بود، و سرک آشوا هم به طول 10 کیلومتر مراحل تلاقی‌گذاری طی شده. ان شاء الله در آینده نزدیک شاهد آغاز کار از اون خود بودیم.
جبلسراج از شمار ولسوالی های پرنفوس و امن ولایت پروان به شمار می رود، اما مردم در این ولسوالی به این باورند که با توجه به فراهم بودن زمینه راه اندازی برنامه های انکشافی، انتظار داشتند تا پروژه های زیادی در جریان 15 سال گذشته برای رسیدگی به مشکلاتشان به اجرا گذاشته شود.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
مرتفع ترین هتل جهان در دبی گشایش یافت. این هتل 5 ستاره به زودی مهمانان خود را استقبال خواهد کرد. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
هتل جیفو را در قلب دبی به حیث مرتفع ترین هتل جهان ریکارد قائم کرد. با 356 متر ارتفاع این هتل ریکارد قبلی را فقط با تفاوت 70 سانتی متر در هم شکست. هتل ماریوت مارکیوس با 355.3 متر ارتفاع پیش از این به عنوان بلندترین هتل در کتاب گینس ثبت بود. ساختن هتل جیفو را 4 سال وقت گرفت. این هتل 528 اتاق دارد که در 75 طبقه جا داده شدند. انتظار می رود هتل جیفو را به زودی برای مراجعین و مهمانان باز شود. شهر دبی که مرتفع ترین هتل را در خود جا داده، بلندترین ساختمان جهان را نیز دارد. برج خلیفه با 828 متر ارتفاع تا هنوز به عنوان بلندترین ساختمان مانده که با دست انسان ساخته شده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام برادی آزادی، من از ولایت غزنی ولسوالی مالستان هستم. ما مردم ولسوالی مالستان مکمک از دست پلیس سربکی به تنگ آمده ایم. این پلیس سربکی دکان های مردم را در می دهد، به خانه های مردم پیش می شود، راه های مردم را مسلح می گیرد. تمام این کارها را به حمایه ولسوال، آمیر جنایی و مدیری حقوق مالستان انجام می دهد. من از شما خواهش میکنم که صدای مرا به گوش وزیر داخله برسانید که این 3 نفر باید تبدیل شود. السلام علیکم.
سلام علیکم. از کامر صحبت میکنیم، قریه دشتزفت. یعنی میگید تلمیگ ما تلمیگ شخص نمیفهمیم که چی رفت که یک قابل ذره داد و قابل بخین استعدادی تد مشکل ها زن مردم. این باید رسانده شود و ولایت رسانده میشود. در مقام بالا رسانده باید رسانده شود. سلام علیکم.
یک نفر از باشندگان ولایت کندی ولسوالی خیدر هستم. شکایت از ما از دولت است که به دولت مرکزی در ولسوالی خیدر هیچ گونه توجهی نداره. ولسوالی چه 100 سال پیش که توسط یک نفر علاقه‌دار کار شده، فعلاً به ویرانه مبدل شده. هیچ بودجه به ولسوالی اختصاص داده نشده، یک دونه تعمیر دولتی هم اعمار نشده. این بود شکایت بنده، امیدوارم که به گوش مقامات دولتی برسانید. تشکر.
احمد فرید هستم، از ولسوالی خضیر ولایت دایکندی. شکایت داشتم از حکومت مرکزی که امسال برای ولسوالی خضیر حتی یک پروژه هم در نظر گرفته نشده و توازن کسایی که در ولایت کار میکنه در نظر نگرفته. در سند بودجه حتی یک پروژه هم برای ولسوالی خدیر وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استودیو دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون در استودیوست با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 تن در اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در یک نامه طالبان از مردم امریکا خواستند بالای حکومت آن کشور فشار بیاورند تا از افغانستان خارج شوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ده‌ها هزار کودک از کمپاین جاری واکسین پولیو در این کشور محروم شدند. قرار است در هفته آینده یک هیئت عالی رتبه پاکستان به کابل سفر کند. فردا تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر شارجه با هم مسابقه خواهند داد. یک جوان 19 ساله که از مکتب در ایالت فلوریدای امریکا اخراج شده بود، دیروز 17 شاگرد و شماری از کارمندان آن مکتب را با ضرب گلوله کشت. حکومت پاکستان بالای جماعت و دعوا و مؤسسه فلاح انسانیت تحریم وضع کرد. در روز آخر کنفرانس بین‌المللی در کویت، مساعدت کنندگان 30 میلیارد دلار کمک را برای بازسازی عراق تعهد کردند. و وزارت خزانه امریکا میگوید در انتقام به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، تحریمات تازه را بالای برخ سرمایه‌داران روسی وضع میکند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، در نیمه باقی مانده برنامه همکارم آرزو غیاسی در 229مین قسمت درامه یک قریه هزار صدا با شماست. وجود مراکز صحی در مناطق دوردست افغانستان چه سود به صحت مردم به خصوص زنان داشته است؟ این موضوع بحث این بخش برنامه ماست. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان در مورد موضوعات درامه از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی هستیم. شماره پیامگیر ماست 079-606-1061. یک بار دیگر تکرار میکنم، 079-606-1061.
یک قریه و هزار صدا.
عزیزان، درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدیم که ریاست کلینیک از تیم کارکنان سی خواسته بود تا در قریه به خاطر تبلیغ برود. و در این قسمت برنامه میشنویم که مولوی صاحب و دلاور خان در مورد چی صحبت میکنند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
علیکم السلام مولوی صاحب، خوش آمدی، خوش آمدی.
با عزت باشی خان صاحب، مهربانی کنین، بیشین بیشین. ما در سر امی پلوان در پالوید میشینم.
بیشی بخیر آمدی.
نام خدا، ماشاءالله، خدا کنه که امسال حاصلات خوب بگیریم.
انشاءالله انشاءالله. راستی مولوی صاحب، پرسان کدن عیب نباشه، چطور کی طرف آمدی؟
خان صاحب، از دور دیدمت و گفتم که یک دقیقه در پالوید بشینم و کتت گپ بزنم.
خوب کردی، خوب کردی.
خب خان صاحب، من یک سوال داشتم.
مولوی صاحب، هزار سوال خوب کو، مگر فکرت باشه که ما درس نخواندیم یک دفعه دمی سوالای تو بند نماندم و
خیرت خان صاحب، بند ماندن به سوال عیب نیست. من میخواستم ایره بفهمم که خودت به معنای ملک بودن خو انشاء الله تعالی که میفهمی.
مولوی صاحب چی توی سوال کردی از پیش به؟
ایره از خاطر ازی گفتم که بسیاری از خانهای قریه ملکی هم میکنن.
خو خو شاید ملک یک آدم هوشیار و فامیدره بوده. چی تو مولوی صاحب؟
نام خدا ماشاءالله خان صاحب، جواب شما تا یک حد درست است و باید است که در پالوی هوشیاری ملک اخلاص، صداقت و پاکی هم وجود داشته باشه، شیطانی و فریب دو نباشه، به خاطر که ملک ملائکه را هم میگه.
ملک ملائکه را میگه؟ مولوی صاحب مقصدت از این گپا چیست؟
من غیر از خیر و برکت کدام مقصد دیگه ندارم خان صاحب، که مردم با پاکی و اخلاص و صداقت دعوت میکنم.
تو چی میگی مولوی صاحب؟ از ما خود کدام کار بی خیری سر نزده؟
استغفر الله. نه خدا نکنم، با اما تو گفتم که کار نکنیم که به خیر مردم نباشه، که باز گردن من بسته میشه.
من نفهمیدم مولوی صاحب، بی خیری چی؟
خان صاحب ده بی خیری برکت از مال و آل آدم میره. انسان باید کوشش کنه که از مال حرام خود نگاه کنه.
مولوی صاحب شما چی میگین؟ خدا ما را از مال و دارایی حرام نگاه کنه.
اللهم آمین، الهی آمین. اینه گپ دل من زدی نه خان صاحب. توی تو کو که از گل محمد عمو پیسه را بگی که برش قرض داده بودی.
فاطمه دخترم، حالا خودت و نسرین گپایتان شروع کنن و زنها گوش میکنن.
ما را خود بسیاریتان مشناسین. کسایی که نمشناسن، من فاطمه هستم، همکارم نسرین است، مبلغین صحی هستیم، او از کلینیک آمدیم.
دکتر صاحب اردویتان خوش آمدین، قدمهایتان سر چشمای ما.
چشمایتان به امان خدا باشه. ما فاطمه یک چند مشوری صحی داریم براتان. به هر گپ ما که نفهمیدین ده دفعه هم پرسان کنین، ما براتان دوباره میگیم.
ما میگم زنده باشین، شما هر وقت به زنهای قریه ما خدمت کردین، خدا شما را کم نکنه.
آمین.
گپ اول خویه است، گیره خو میفهمین که پاکی جز ایمان است.
اگر گپ فاطمه را قبول کرده عملی کنین، هیچ وقت مریض نمیشین.
وی چرا قبول نمیکنم؟ نشنیدی که میگن جانجوری پاچاییست پاچایی؟
خیر ببینی، گپ دیگه ایست که در زمستان اطفالتان گرم نگاه کنین، اگر لباسهای گرم و پاک برشان نپوشانین خدای نخواسته مریض میشن.
بیغم باش دکتر صاحب، ای گپ معلم کورسمون با ما گفته و امتحانم از پیش ما گرفت. خیر تو که از اما و فاطمه بعد از این گپای ما خلاص شد از شما امتحان میگیریم.
خب این حالا بگوین که اگه اطفالتان مریض شوه چی میکنین؟
اگه اشتکای ما تاو داشته باشه برش دوای تاو میتیم.
اگه سردرد یا پای درد باشن و یا ریزش کده باشن، باز از بازار برشان دوا میگرم، با خدا گلوار جور میشن.
نه خاله بیبی و خدیجه، اگه شما دو نفر دوا را بدون هدایت دکتر خودتان بخورین یا با اشتکایتان بتین، باز هر دویتان ناکام میکنم.
راستی؟
نسرین راست میگه، هیچ وقت دوار بدون هدایت دکتر نخورین، اگه ناجور شدین باید پیش دکتر برین.
و وقتی که دکتر بعد از ماینه برتان دوا نوشته کرد، او را باید به وقتش بخونین و هیچ وقت دوار قضا نکنین. خدا کنه که بگپ مشوری ما خوب فهمیده باشین.
خداداد دیوانه، دهی بوجید کدام چیزی بخوردن داری که از گشنگی مردم بیخی؟
خوی گشنه شدی؟ خب بادت نبیه، اینا بگو که میوه خوشک خوش داری یا نه؟
یام سوال شد، چه تو خوش ندارم؟ ما پشت میوه خوشک میمرم، تو بگو خو اگه دهی بوجی میوه خوشک هست سرش واکو بیبی که ده یک چشم زدن یک چارکش گم میشه یا نه؟
آخو موسا گل پای کرتا بادت نبیه اگه میوه خشک نباشه دیگه چی باشه که تو خوش شوی؟
از پشت خواهد تو معلوم میشه که دول باشه خو اگه دول می بود باز یاد خوش میشدم تو بگو خود کاش که دول می بود باز می دیدی که در این میدانی چی تو بره تطن منداختم
بودت نبیه ایم دول
پک 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 دو تنگ تا تنگ تنگ تنگ
موزا گل ساده کل بودت نبیه تو اتن کدن تا بان مای دوله از ملنگ آوردیم دمی وقتا شیرین خوری یک رفیق خوب ماست بودت نبیه تو باید برای ما اتن یاد بود
هی هی یعن دیوال زورت کی هست تو بگو خو که منمش ناشمش
بودت نبیه تو مش ناشیش تو همی گوش چپاتی ماننده تا نزدیک کن که من نامش برات بگویم
اینا بگو
بودت نبیه ای رفیق ما که شیرینی خوریش دمی روزا هست نامش هست موسا گل پای کرتا
ما قربان تو خدا داد دیوانه ایگا پا کی برات گفت وادم
نه ما دیگه چیز برات نمیگم ما دی بارا یک چرت زدیم و یکی رام برات زیر نظر کردیم
آفرین
تا که کار ما خوب پخته نشه ما ایچ چیزام برات نمیگم
وی 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 ما میگم خدا کسا اندیوال بته مثل خدا داد دیوانه
خدا کسا اندیوال بته مثل موسا گل پای کرتا
پرده دیگه چکتا آل دیگه یک دول مست بزن که خاکای از این میدانی رو بر داسمان باد کنم جان سر تن بفدای وطنم باد باد تا که جهان از وطن آباد باد جان تن و سر بفدای وطنم باد باد تا که جهان از وطن آزاد باد
سلام علیکم اسلام
و علیکم سلام چای وردی گل علی تو صبر که پرتون سی چای ما از دستت بگیرم بده
زنده باشی اسلام امین جبانش
خوصیست
باش که چای ما برد پرتون
نه گل علی چای هم اندازم هم به تو و هم به خود تو ده تیار کردنش مانده شدی حال نوبت ما است
وی مرا نشرمون چای تیار کردن دیگه چی موندگی داره من میفهمم که چای دیگره نخوشت میایه از او خاطر از تو هیچ پرسان نکدم و دم کدم
میگم زنده باشی گل علی ای چای الدار چی یک بوی خوب میته والا گل علی چای الدار زیاد خوش دارم
نوش جانت اسلم ما خواهی نتونم از دمیور دارم خود تو در قصه ما هیچ نیستی
تو چی میگی گل علی؟ اگه ما در قصه تو نشم باز فکر کن که ما یک آدم بسیار ناشکر هستم
اصلا با خیالم که خفا شدی مقصد ما خواهم و گپ معلمی بود که برات گفته بودم خب خیالم یادت رفته
خو خی او گپ میگی تو بیخی بیغم باش گل علی در شروع سال تعلیمی جدید حتما غمتا میخورم
خدا تو را از من نگیره اسلم اینا آل دیگه به دل جمع کتتی چای الدار را میخورم
نوش جانت
ای چای خوب راستی مزه دار است
چطور مزه دار نباشه آخری چای به دستای کی تیار شده
بس اسلم اینقدر تعریف ما را نکو میفهمی ما به تشویش یک گپ دیگه هم هستم
به تشویش کدام گپ
ما میگم مگه خان کاکا ما را اجازه نده که معلم شوم باز
گلالای پیش از اینکه تو گپ معلمی را به پدرم یاد کنی پدرم تو را اجازه میته من میفهمم
تو چی میگی چطور
به خاطر که پدرم آل یگان دفعه ری مولایی صاحب میشینه مولایی صاحبم همیشه به درس خواندن و کار کردن زنا تاکید میکنه
خو خدا مولایی صاحب خیر بده
امروز صبحم پدرم کت مولایی صاحب شیشته بود و یک ساعت کتش گپ زد شاید گپای مولایی صاحب سرش تاثیر کنه
خدا میدانه خان کاکا امروی مولوی صاحب دباری چی گپ میزدن تو مرا حال مثل یک گشتک بازی میتی
تو حال چای تا بخوا گل آلای هر رقم که شوه و معلم شدن در مکتب یک را پیدا میکنم
229 همین قسمت درامی قریه هزار صدا بود که از رادیو آزادی شنیدین. اکنون شنونده پس از زندن در مورد موضوع دراما با میزبانی ما ارزو قیاسی عصر هستین. وقتتان بخیر و خسته نباشین. امروز در مورد کار و مؤثریت مراکز صحی در مناطق دوردست با حضور محترم یونس زدران رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی شهر کابل صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، شما هم میتونین تماس گرفته و بگوین که وجود مراکز و کارمندان صحی چقدر در داشتن یک زندگی سالم مردم کمک میکنه و در مناطقی که شما زندگی میکنین وضعیت مراکز صحی چگونه است. شماره‌ای که شما را با برنامه وصل میسازه است 0799-203-540 و 0700-822-755. البته شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 هم در خدمتتان قرار داره. شما میتونین از طریق این شماره نظریاتتان به گونه صوتی به ما بفرستین. همکارم عبید عبیدی در بخش تکنیک مرام رای میکنه و به شما هم سلام داره. سلام زدران صاحب، خوش آمدین به برنامه.
علیکم سلام، تشکر، زنده باشین.
زدران صاحب، شما وضعیت مراکز صحی را در افغانستان به خصوص در مناطق دوردست و روستاهای افغانستان چگونه میدانین؟
مشکلاتی که و متنان ما در منطقه دوردست دارن، یعنی اصلا اونا که در مرکز مراجعه میکنن خود طبعا در منطقه دوردست دسترسی به کلینیکا یا شفاخانه صحی ندارن و همچنان توصیه نیست بر مردم در مناطق دوردست که اونا بفهمن که چی نوع از یک تکلیف یا یک مرض جلوگیری کنن، چون وقتی که در مرکز می آیند طبعا مصارفشان زیاد میشه، کرای را سرشان زیاد میشه، مشکلات مالی دارن مردم. و وقتی که در مرکز هم می آیند خصوصا در شفاخانه،
یعنی اونایی که در مرکز می آیند در جاهایی که زندگی میکنن مراکز صحی ندارن؟
بله ندارن، طبعا ندارن. وقتی که در مرکز مراجعه میکنن تا جایی که ما مثلا بعضی مردم های مریضای را دیدیم اونا اصلا هیچ دسترسی ندارن و بعضی مریضایی که بسیار برای ما جالب بوده از بسیار یک مدت زیاد اونا آغشته به یک تکلیف بودن، نمیتونستن که به دکتر مراجعه کنن چون در مصاحه دکتر یا کلینیک صحی نبوده. وقتی که در مرکز میان پرسان میشه از طرف دکتر صاحب ها که چرا شما مثلا قبلا مراجعه نکردین، اونا مو یگانه جواب که دارن میگن که یعنی ما مشکل مالی داشتیم، پیسه راه را نداشتیم، یا وقتی که در مرکز میام در بعض شفاخانه شخصی یعنی بیخی امرایشان بینصافی میشه، معاینات به جای یا دواهای بی کیفیت، یعنی نتیجه صحیح نمیگیرن از تبابت دیگه. این مشکل یعنی در شفاخانه شخصی هم همین مشکل است که همتنان ما که شفاخانه شخصی دارن اونا اگر یک پروگرام درست است، دولت خود پروگرام خود پیش میبره، اما مردم امرای دولت باید همکار باشن، پروگرام های بسیار خوب را باید داشته باشن، هماهنگی داشته باشن با مردم.
شما که خودتان رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل هستین، چرا نخواستین که همین شفاخانه ای را که اینجا تاسیس کردین میرفتین به یک جایی که نیازش بیشتر بود ایجاد میکردین؟
ما تقریبا یک سال میشه که شفاخانه در کابل ایجاد کردیم و پلان ما تنها همین نیست که مثلا در مرکز ما شفاخانه داشته باشیم. ما انشالله در آینده پلان خود به ولایات هم داریم و به مناطق دوردست هم ما پلان داریم انشالله. دیگه پیش از این که ما مثلا در ولایات یک سایت یا شفاخانه داشته باشیم، ما یک پروگرام را در رو داریم و پلان داریم برش بعد از ماه عمل انشالله که سایت کمپای موبایل کلینیک مثلا دکتر صاحبا همراه ما همکار هستن و بعضی کمپانی ها همراه ما وعده کردن انشالله. ما خب تماس هم میگیریم بعد از بازشون.
تشکر خاطره مبارز از پروان تماس گرفتن. سلام علیکم خاطره جان، خوش آمدین. کوتا میشه سوالتون رو مطرح بکنی؟ علیکم سلام میربانی.
سلام شما، سلام بر مهمان برنامه، سلام به تمام شنونده
ها. میربانی کنه خاطره جان، چون وقت برنامه ما کم هست میشه کوتا تر صحبت بکنی؟
مراکز صحی در باشه، باید مردم بسیار مشکل دارن، نمیتونن که در مرکز مراجعه کنن. دیگه مراکزی در اورسالیا الان کم اومد، باید دولت
در منطقه که شما زندگی میکنین چطور است که مراکز صحی درست وجود داره، خدمات درست ارائه میکنه؟
مراکز صحی است
منتها خدماتش و قدر فعال نیست.
تشکر خاطر جان از تماستم. زنده باشین. خب یک مشکلی که شنونده ما به او اشاره کرد ای است که اگر در جای مرکز صحی وجود داشته باشه خدمات درست ارائه نمی کنند. دلیل چی است و چرا مردم بیشتر علاقه مندی دارند که در شهرها کار بکنند در حالی که نیاز بیشتر در روستاها است، در مناطق دوردست است؟
امی مشکلی که مثلا در ولایات ما داریم طبعا یک سوال است که ما زیادتر وقت در بعض مجالس هم روی بعض دوستای ما کردیم که یعنی از یک ولایت بسیار دور دست میاین شما در مرکز یک کلینیک صحی جور میکنین، چون در کابل شما میبینین که واقعا بسیار زیاد شده کلینیکای صحی و مردم هم از ولایت میاین به کابل مراجعه میکنن. یعنی اونا میتونن در ولایت هم یک شفاخانه را ایجاد کنن، مثلا بر مردم خدمت کنن. از در ولایت هم بعض شفاخانه هستن، اما یک مشکل اساسی است که 24 ساعت ما در سکتور خصوصی یا شفاخانه خصوصی 24 ساعت یک شفاخانه ما نداریم. یعنی از طرف شاید زیادتر شفاخانه دروازش بسته است. مریضای مردمای اصلا که در یک ساحه زندگی میکنن اونا مطمئن هستن که شفاخانه از طرف شب بسته است و شفاخانه دولتی هم مشکلات است امرای مردم، به او خاطر جاتن مردم به مرکز مراجعه میکنن و در اینجا مصارف بسیار زیاد از پیششان میشه، مثلا شب اتاق میگیرن، کرا و دیگه اینمی واقعا یک مشکل بسیار کلان هستن. من خودم چندین بار از دوستا خواهش کردم که باید امی ما افغانا سرمایه که مثلا کسی میخواد سرمایه گذاری کنه در ولایت زیاد کوشش کنن که با مردم یک با وجود از اینکه مثلا کار میکنن یا تجارت میکنن بر مردم یک سهولت هم جور کنن و در ولایت دمونجا نزدیک بر مردم سهولت.
قسمه که شنونده ما خاطره مبارز اشاره کردن به او که اگر جای مرکز صحی باشه اما خدمات درست ارائه نمیکنه. خب میریم طرف تماس دیگی که شنونده ما چی سوال داره. شما سلام علیکم، مهربانی کنین اسمتان بگوین و از کجا تماس گرفتین. علیکم سلام.
سلام علیکم، از غزنی مزاحم شدیم. مراکز صحی در مناطق دوردست بسیار کار خوب و مفید است در صورتی که کارمندایش منظم مرتب کار کنند. بعضی مراکز صحی در مناطق ما هستن وقتی که مراجعه منی دکترش وجود نداره که بسیار معضل کلان است، مجبور میشه که از ولایت به کابل مراجعه کنه.
تشکر شنونده عزیز، از غزنی تماس گرفته بودین. انشالله که مسئولین صدایتون بشنون و متوجه شون. مهربانی کنین، چیز گفتنی دارین در این مورد؟
خب گفتنی ما همی بود، یعنی برادرم که اشاره کردن که مراکز صحی در بعض ولایات یا مناطق دوردست است اما اونا مکمل سرویس ندارن بر مردم عزیز و نمیتونن که مثلا مشکلات مردم رو درست رفع کنن، بنان مردم میان به مرکز مراجعه میکنن و شفاخانه‌ای که مثلا در مرکز
چرا درست کار نمیکنن؟ نظارت نمیشه از کارشون یا کدام مشکلی دیگه است؟
دقیقا نمی مشکل است، یعنی در مناطق هستن که از طرف دولت نمیتونه اونجا اجایت برای چون مشکلات امنیتی دارن. بعض مناطق هستن که اصلا یک مامور دولت شاید ده سالها اونجا نرفته باشه، یعنی به نام نظارت فکر نکنم که دو تو ساها کس رفته باشه و مشکلات زیاد هم
که از جایی که نظارت نمیشه و خود مسئولین هم و کسی که دکتر از درس خوانده تعهد سپرده که خدمت میکنه به مردم، او وظیفه وجدانی خود از او چی است؟
اساس ترین مشکل ما در افغانستان همی است. یعنی من خودم یک سال که شفاخانه را شروع کردیم باور کن ما بعض دکتر صاحبای را ملاقات کردم که خودم در وقت انترویو ایران ماندم که یعنی دکتر صاحبای محترمی بودن که اصلا فقط فکرشان دمی بود که چطور میتونن که یعنی عامیانه بگیم پیسه دار شون. یعنی همین مشکل در افغانستان تنها در سکتور صحی نیست، بلوموم همین مشکل ما در افغانستان داریم که یک درک نیست، یک مردمایی که واقعا مشکلات دارن اینا یک مریضی که پیششان مراجعه میکنه باید واقعا درک شوه، از لحاظ مالی درک شوه و زیادتر مشکلی که ما خودم هم متوجه شدیم در دواهای بی کیفیت است. کمپانی های ما که دوا وارد میکنن، یعنی ما خودم برای بعض کمپانی ها امی یک درخواستی یک خواهش
در مجموع هیچ کس کارش مسئولانه و صادقانه انجام نمیده. مشکل اساسی
است، زیادتر مشکل ما هست.
عبدالستار خانزاده روی خط تماس هستند. سلام علیکم خانزاده صاحب.
سلام علیکم شیر محترم، سلام خدا با شما به مهمان محترمی که متقدم می‌دارم.
علیکم سلام.
خوش آمدین آخوندزاده
صاحب، مهربانی.
از میان خوب شد آزوز جان که بعد از دیر وقت صدای شما شنیدم. از میمان محترم شما سوال می است آرزو جان که با مناطق دوردست مشکلات فیه هست، خدمات فیه عدل. سوال می است که به یک نفوسی 200-300 هزار نفری چقدر اونجا کارکنای فیه یا چند تا کلینیک باشه، یا به 300 هزار نفر چقدر کارکنای فیه ضروریت هست که مشکل از اینا رفت.
سوالتان اگر تشکر آخوندزاده صاحب از اینکه تماس گرفتین، انشالله که سوالتان جواب میگن. میره بانی از زادران
سوال برادرم بسیار اک سوال خوب کردن. یعنی بعض مناطق را ما داریم که واقعا دوردست هستن، حتی برادر ما گفتن از زیادتر مردم ها در اونجا خانواده زندگی میکنن که اصلا هیچ دسترسی به کلینیکای صحی ندارن. یعنی در ات یک مناطق اگر ما یک شفاخانه نیک یک کلینیک صحی داشته باشیم که اونا سیستم ترانسپورتشن خود داشته باشن، یعنی امبولانس داشته باشن، وقتی که مریض را که فهمیدن که نمیتونیم ما مثلا این مریض را کاور کنیم، میتونن اونا رو در مرکز در ولایت ما شفاخانه داریم که مریضای بسیار وخیم را میتونن کاور کنن. یعنی اساس ترین مشکل ما این است که یک سیستم حداقل دمونجا مثل یک کلینیک راهنمام باشه کفایت میکنه که بعض مریضای بسیار خرد رضا جلوگیری شه، پیش از اینکه اونا سرایت کنن زیاد شون میتونن اونا یعنی جلوگیری کنن. یعنی دیت یک مناطق ما اگر یک کلینیک بسیار میدیم یعنی بسیار سازان داشته باشه، میتونن مشکل مردم حل کنن. یا متخصصین، یعنی یگانه یک متخصص داخلی عمومی اگر ما دیت یک مناطق داشته باشیم، یک متخصص باشه که 24 ساعت در بخش داخلی عمومی، و زیادتر مهم که هسته متخصصین نسای ولادی هسته که ما در مناطق نداریم، حتی قابله نداریم. بسیاری خانما از مشکلاتی که یعنی پیش ما مراجعه میکنن، زیادتر خانمایی هستن که از اول تعقیب نشدن، پیش دکتر مراجعه نکردن، اونا دکتر صاحبا مجبور میشن که اونا رو کاندید عملیات یعنی کاندید سیزارین کنن. یعنی اگر در مناطق دوردست ات یک سیستم ما داشته باشیم، یک کلینیک صحیح داشته باشیم که هم توصیه کنم به مردم، هم توصیه باشه، هم یک چکاپ شون، یک مریضای از اونا امی منطقه زیر کنترل دکتر صاحب باشن، بسیار خوب است.
زادران صاحب، اما خود مردم و محل چطور میتونن خود کمک بکنن وقتی میبینن در منطقهشان کلینیک صحی یا کدام مرکز صحی یا شفاخانه نیست؟ چطور میتونن دولت متوجه بسازن، نهادهای دیگر متوجه بسازن، یا همچو شما سرمایه گذارا را متوجه بسازن که اونا برن اونجا کار بکنن، سرمایه گذاری بکنن؟
آها، مردم خو همیشه صدای خدا کشیدن، همیشه خواستن، از دولت خواستن، از مردم خواستن. یعنی نظر من این است که ما مناطق را که داریم، یعنی یک منطقه که قدر زیاد نفوذ ده اونجا است، 3000 خانه است، طبعا جوانایی را دارن که اونا یا دختر خانمایی هستن که در بخش قابلگی، یا جوانای ما هستن که طب میخوانن، یا مثلا حداقل میتونن که یک کمک صحی به مردم کنن. اونا میتونن خودشان به خود یک چیز بسازن، حداقل می کسایی که از طب فارغ میشه از یک منطقه، یا مثلا از قابلگی فارغ میشه، در مرکز نبیان، در اون منطقه خود با مردم خدمت کنه. حتی بسیار برش خوب میشه. یعنی در کابل در مرکز بسیار مشکل است، در بخش قابلگی و نرسینگ یا مثلا وظیفه پیدا کردن واقعا مشکل است. یعنی پیش ما قدر مردم که مراجعه میکنن، ما میفهمیم که چقدر زیاد است داریم مثلا ما قبله. یعنی مردم میتونن که در ولایات، در مناطق دوردست با مردم،
یعنی هر کسی که از ولایت خودشان است، اگر خودشان برن در ولایت
بسیار خوب میشه. بله.
چقدر نیاز داره مردم به مراکز صحی، به خصوص زنان و اطفال؟ قسمت در آمشون نیریم، بسیاری مردم هستن که هیچ آگاهی ندارن که چگونه متوجه صحتشان باشه، از متوجه صحت اطفالشان باشه، یا دوای خود سر استفاده میکنن، یا تداویی های سنتی را به پیش میگیرن که ممکن مضر باشه برشان.
بله، دقیقا واقعا یک مشکل بزرگ را که ما در مناطق دوردست داریم امی است که مردم ما آگاهی اصلا از بخش صحت ندارن، و بعضی کسایی که در اونجا هستن به نام دکتر، اگر اونا را مثلا بررسی شوه و ببینه، شاید اصلا هیچ اسناد نداشته باشه، شاید اصلا هیچ یک اینستیتوت عادی هم نرفته باشن که یک چیز درباره صحت خوانده باشن، فقط در منطقه یاد گرفتن یا یک جای یک کمک نرسن کردن و تزریقات و گپاره دارن، به نام دکتر شناخته میشه و همراه مردم اما به حساب عامیانه دواهایی را که میشناسه و امور را به مردم چیز میکنن، ارائه میکنن. به این خاطر به نظر من که یک سیستم یا پروگرام باشه که به مردم فامانده شوه که چه قسم میتونن درباره صحت خود متوجه باشن یا امو صحت خود کنترل کنن، یعنی پروگرام های صحی باید در مناطق باشه که به مردم فامانده شوه. این از طرف دولت یا همچنان شفاخانه خصوصی هم میتونن مخصوصا یک پروگرام ها پیش برن، سایت کمپ فری جور کنن با مردم برن در مناطق سفر کنن و هم کمک با مردم کنن هم از نگاه صحت با مردم مثل ترنینگ واره بفهمانن مردم.
یکی از علت‌ها را که وقت برنامه ما بسیار کم است، خب در بیشتر از این ماره اجازه نمیده وقت ما که ما بس ماره ادامه بدیم، پیامتان چی است به مردم، به سرمایه گذارا، به حکومت، به نهادهای کمک کننده به خاطر حل مشکل کوتاه میروانی کنید؟
درست، تشکر. پیام مهمی است به مردم عزیز ما که کسایی که مثلا در بخش صحت هستن کوشش کنند در ولایت خود، در منطقه خود یک سهولت به مردم جور کنند. و یگانه پیام که من خودم شخصا به مردم خود دارم، از دکتر صاحبای ما یک پیام دارم که دواهایی را که از طرف کمپانی برشان داده میشه کوشش کنن دوای با کیفیت استفاده کنن با مردم، و امی یک خدمت بسیار کلان است.
تشکر زیاد، سلامت باشین آقای زدران. شنونده عزیز 0796 061 061 فراموش نکنین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتن.